واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشبال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب به صف مصلین و نمازگزاران اول وقت پیوستند و با خوندن نماز اول وقت خودشون بنده صالح و شایسته‌ای برای حضرت یار بودند. قبول باشه طاعات و عبادت یکایک که شما عزیزان، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و در ادامه دعوتو میکنم گام دوم رو بشنوید با موضوع دانشجو و دانشگاه و اهمیت اون در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
دانشجو و دانشگاه یکی از ارکان مهم در ساختار انقلاب اسلامی هم در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری است. این دو مؤلفه در بیانیه گام دوم اهمیت راهبردی داشته است. دانشجو و دانشگاه به منظور بالنده شدن فزاینده جریانهای علمی در کشور چگونه میتواند نقش و جایگاه تعیین کننده تری داشته باشد؟ راهبردهای فکر شده و هدفمند به منظور جامعه پذیری دانشجو و دانشگاه در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری چگونه می تواند به صورت مجموعه نگر محقق شود؟ به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گام دوم، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و من آرش پاکندیش با افتخار در خدمت شما هستم. موضوع برنامه امروز گام دوم، دانشجو و دانشگاه و جایگاه آن در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است. میهمانان برنامه عبارتند از دکتر سید علی لطیفی، پژوهشگر علوم سیاسی، دکتر مرتضی محمودی، فعال فرهنگی و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی و سید علی سیف‌پور، فعال فرهنگی دانشجویی. در این برنامه آقای دکتر لطیفی در جایی عنوان کردند که دانشجو و دانشگاه به عنوان یک پدیده جریانساز در جامعه نقش ارزنده‌ای در ساختار انقلاب اسلامی داشته. بنابراین ما این پرسش رو از ایشون خواهیم داشت که در 40 سال دوم انقلاب اسلامی تعامل سازنده و جریانساز دانشگاه و انقلاب اسلامی چطور تعریف میشه؟ آقای محمودی معتقدند با عنایت به اینکه دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم و اساتید به عنوان فرماندهان جنگ نرم در ادبیات انقلابی جامعه ما مطرح هستند، بنابراین این پرسش رو از ایشون خواهیم داشت که صورتبندی و نظاممند شدن این مهم در 40 سال دوم انقلاب اسلامی چطور سامان پیدا میکنه. جناب آقای دکتر لطیفی، سوال اول رو از شما آغاز میکنیم که در گام دوم انقلاب اسلامی، چله دوم انقلاب، رسالت دانشگاه و دانشجویان در واقع چی میتونه باشه و چه راهکارهایی رو میتونیم متصور بشیم در 40 ساله دوم انقلاب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه دانشگاه چه جایگاهی در تاریخ تحولات سیاسی میتونه داشته باشه، چه تأثیراتی میتونه توی نظام اجتماعی ما داشته باشه، به عنوان مثال من تحولاتی که توی اروپا داشته ذکر میکنم. نگاه کنید، اساسا دانشگاه زمان شکل گرفت که جریانی در اروپا به سمت شکل میگرفت در هم حوزه های ادبی و هم حوزه های فلسفی که منجر به سکولاریسم شد. یعنی یک نهادی به نام نهاد کلیسا وجود داشت و مدارس علمی این نهاد و در مقابلش دانشگاه ها، که دانشگاه ها متولی امر سکولاریسم در اروپا بودند. اما بیاییم در ایران. در ایران دانشگاه کی شکل گرفته؟ دانشگاه ادامه مراکز و مدارس علمی دوران قبل از آغاز دوران مدرن نیست. در ایران ادامه اون حالت نیست. شما مثلا میگی که تحول آغازی برای مدرنیته از دوره ناصرالدین شاه توسط امیرکبیر صورت میگیره، مدرسه دارالفنون به وجود میاد. مگه مدارس قبل از اون وجود نداشته؟ در واقع مدرسه دارالفنون یک به قول نگاه کاربردی و استفاده از علوم بروز شده در حوزه فن و به قول علوم طبیعی بوده. در ادامه این تأسیس مدارس جدید ما مدرسه سپهسالار رو داریم، بعدن دانشگاه تهران رو داریم، که خب زمانی که این دانشگاه و مدارس جدید شکل گرفتن یک نوع نگاه کاربردی به علوم داشتن. خب
یعنی شما میفرمایید که مدرسه دارالفنون رو میتونیم بگیم به عنوان نماد مدرسه مهارت محور؟
بله، مهارت محور و رفع نیازهای داخلی. رفع نیازهای داخلی این مدارس شکل، یه مشکلاتی بعد از به قول جنگ ایران و روس در نسبت به عقب ماندگی های ایران نسبت به کشورهای دیگه صورت گرفته بود و به قول اهل فن و سیاست مداران نسبت به این مشکلات آگاه شده بودن، به این سمت حرکت کردن. اما این مسئله ضروری که نگاه کاربردی به علم در ایران تبدیل شد به اصل و نهاد دانشگاه، به جای اینکه مبانی علوم پایه‌ای بیاد تو ایران، به سمت علوم فنی رفت. کلن اصل شد علوم فنی با اون ساختاری که از اروپا اومده بود که مبتنی بر همون فلسفه سلطه محور، بعد در ایران علوم انسانی تضعیف شد. خب این ادامهش که میاد توی ایران، تحولات رو شما میبینید، همیشه فنی ها مقدم در جریان های سیاسی بودن.
یعنی به اعتقاد شما علوم انسانی در نهاد دانشگاه تا به امروز، علوم انسانی اسلامی دست کم مورد تضعیف قرار گرفته،
حتی علوم انسانی غربی علت هم شاید دارد. نگم از شما علوم انسانی غربی را حاکم میکنی و علوم فنی میاد ذیل علوم انسانی و در سایه اون دیده میشه، تحولات این نظام علوم انسانی در غرب، در غرب جدید مبتنی بر سلطه است، سوژگی بسایی که توی غرب هم صورت گرفته و به همین خاطر هست که شما در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا میبینید که نهاد علوم انسانی مبتنی بر بنگاه‌های اقتصادی و نظامی هست. دائما دانشمندای مطرحی که تو دنیا وجود داره با این نهادها در ارتباط دارن و امر ایبن تلقی نمیشه.
درسته، سپاسگزار. در ادامه بحث قطعا میپردازیم به راهبردهای بیانیه گام دوم به منظور تحقق آنچه که در این بیانیه هست از و مطالبه که از دانشگاه و دانشجو ما خواهیم داشت. از آقای دکتر محمودی استدعا دارم که در ارتباط با سوال اول ما که عبارت میشه از رسالت دانشگاه و دانشجو در بیانیه گام دوم و راهکارهای تحقق این بیانیه و آنچه که مقام معظم رهبری از دانشگاه انتظاراتی رو مطالبه کردن و پرسش اصلیشون در این بیانیه و مخاطب اصلیشون در این بیانیه جوانان دانشگاهی و انقلابی هستن هستش، از شما میخوام در ارتباط نقطه نظرات خودتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مخاطبین خوب این برنامه پرمحتوا و حاضرین در این نشست. در خصوص وظایف دانشگاه و دانشجویان و اساتید که شاکله اصلی دانشگاه هستند و ماهیت دانشگاه به وجود این دو قشر امیدبخش در جامعه معنا پیدا کرده، اگر بخوام در این خصوص صحبت کنم در دو بخش من دانشگاه رو نسبتش رو به بیانیه گام دوم انقلاب اینگونه تعریف میکنم. دانشگاه اول یک نسبت به خود بیانیه داره و یک رابطه با خود بیانیه داره، با تبیین بیانیه داره، با نشر بیانیه داره و با وظایفی که نسبت به اصل بیانیه بر دوشش هست. دوم نقشیه که دانشگاه در خود بیانیه براش تعریف شده و مفاهیمی که مقام معظم رهبری به عنوان بار روی دوش اهالی دانشگاه اهم از دانشجویان، نخبگان و اساتید گذاشتند. اگر به بخش اول بخوام خیلی خلاصه و سریع بپردازم، به عقیده بنده محوری ترین قشر یا حوزه‌ای در جامعه که میتواند نسبت به نشر صحیح، تبیین درست بیانیه گام دوم اقدام کنه، اهم از باز تعریف مفاهیمی که در این بیانیه هست، اهم از بیرون آوردن اون کلید واژه های کاربردی و راهبردی و بسیار مهمی که حضرت آقا در بیانیه برای همه جامعه تبیین و تعریف کردند و تبدیل اون به یک در واقع نرم افزار بسیار کاربردی، یک اپلیکیشنی که حالا من از این واژه استفاده میکنم، یک برنامه کاربردی در جامعه که همه اونهایی که مخاطب این بیانیه هستن به راحتی بتونن بفهمن در 40مین سال انقلاب و در آغاز گام دوم انقلاب چه وظایفی بر دوششون هست. کسی غیر از اساتید دانشگاه، کسی غیر از دانشجویان این بار رو به درستی نمیتونه بر دوش بکشه. نمونه‌شم من اخیراً در دانشگاه آزاد اسلامی دیدم، بسیج اساتید دانشگاه این در واقع دبیرخانه رو برای تبیین این بیانیه ایجاد کردن، یکی دو محصول خیلی خوب رو دیدم چقدر زیبا. در بخش‌های دیگری از دانشگاه‌های کشور همین اتفاق داره میفته و واقعا غیر از دانشگاه انسان نمیتونه انتظاری داشته باشه برای تبیین این بیانیه. اما
حالا دستاوردهای در واقع دانشگاه بعد از 40 سال و دانشجو، حالا به پنل دانشجویی خواهیم پرداخت، شما میتونید از جانب در واقع انتظاراتی که از اساتید دانشگاه به عنوان فرماندهان جنگ نرم در 40 سال دوم انقلاب، رهبر انقلاب انتظار دارن، یه دستاوردی از در 40 سال ابتدایی که چه اتفاقاتی افتاد و امروزه برای ادامه این مسیر در گام دوم رهبر انقلاب از اساتید دانشگاه چه انتظاراتی بله. دارن؟
دقیقاً این بخش دوم صحبتایی که بنده می‌خواستم ارائه بدم، یعنی حضور خود دانشگاه در مفهوم بیانیه، در محتوای بیانیه و در متن بیانیه است. همونجوری که فرمودید، مقام معظم رهبری در چند سال قبل دانشگاه رو اینگونه نسبت به جامعه و نسبت به کل نظام و نسبت به حرکت جمهوری اسلامی ایران وظیفه مند کردن که دانشجویان رو افسران جنگ نرم و اساتید رو فرماندهان جنگ نرم نامیدند. واقعا اگر ما امروز جنگ نرم رو برای همه آحاد جامعه مفهومدار بدونیمش، اگر اون رو در واقع در برگیرنده همه ارکان نظام، همه بخش های جمهوری اسلامی و همه بخش های جامعه بدونیم، اهم از کسب بازاریان، مسئولین، چون به هر حال متناسب این گفتار مقام معظم و رهبری بحث نفوذ هست، نفوذ در همه حوزه ها، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بخش های مدیریتی. خب در همه این حوزه ها ایشون میاد دانشجو رو افسر این جنگ نرم و اساتید رو فرمانده جنگ نرم خطاب میکنن. خب این جنگ نرم که شکل گرفته در بخش های مختلف به ما تهاجم داره صورت میگیره، هر روز بیشتر میشه. وقتی دانشجو و استاد در دانشگاه قراره بعد از 40 سال وظیفه صحیح خودش رو در قبال این جنگ نرم انجام بده، چگونه باید انجام بده؟ برمیگرده به این که از ابتدای پیروزی انقلاب تا 40 سال چه اتفاقاتی بر توسط دانشجویان و اساتید و دانشگاهیان رقم خورده و چه بخش‌هایش خلأ بوده، چه بخش‌هایی ضعف بوده و چه بخش‌هایش نقاط قوت بوده. من در یک جمله که بتونم عرایزم رو خلاصه کنم در این بخش عرض می‌کنم، ما در 40 سال اول انقلاب بیشتر به جبران عقب ماندگی هامون در دانشگاه ها پرداختیم و توسط دانشجویان، اساتید، نخبگان. یعنی ما سال‌های متمادی عقب ماندگیمون از کشورهای دیگر به واسطه حضور دولت‌ها و حکومت‌های خودباخته و خودفروخته، از قاجار تا به پهلوی، ما انقدر عقب‌ماندگی داشتیم که حضور نیروهای انقلابی در دانشگاه‌ها، حضور فضای انقلابی در دانشگاه و اساساً اتفاق انقلاب فرهنگی در کشور باعث شد ما فرصتی رو پیدا کنیم که این عقب ماندگی رو جبران کنیم. و این عقب ماندگی، جبران کردن این عقب ماندگی و سرعتی که در این کار ما داشتیم، ما رو رسوند به نقطه‌ای که رسیدیم به چند کشور اول در حوزه‌های مختلف علمی دنیا و دستاوردهای مهمی که در دنیا داشتیم، اهم از موشکی، نانو، سلول‌های بنیادین، هسته‌ای و غیره و غیره، پزشکی و مباحث مختلف. به نظر من از امروز، یعنی از 40 سالگی دوم به بعد، وظیفه دانشگاه این است که بعد از جبران این عقب ماندگی، امروز به اون نقطه‌ای که حضرت آقا فرمودن، یعنی ما برسیم به نقطه نفر اول بودن، رتبه یک رو داشتن در تولید علم.
در واقع چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری در نظام، از نظام آموزشی عالی کشور دارند، رسیدن به قطب اول علمی در دست کم در منطقه خاورمیانه و در نهایت برای صدور علم از کشور به سایر نقاط دنیا. بسیار سپاسگزار هستم از فرمایشات شما. آقای سیف‌پور، به عنوان پنل دانشجویی و به عنوان نماینده دانشجویان، همونطور که مستحضر هستید، انتظار مقام معظم رهبری از دانشجویان احساس مسئولیت نسبت به آرمان‌های دانشجویی. معظم الله آرمان‌های دانشجویی رو در سه بعد مسئله علم، عدالت‌خواهی، آزادی اندیشی و آزادی‌خواهی دسته‌بندی کردن و در جای من دیدم که 20 جمله طلایی رو در واقع فهرست‌بندی شده مقام معظم رهبری از دانشجویان در طی 40 سال اخیر دیدارهایی که داشتن انتظاراتی رو بیان فرمودن. شما نظرتون به عنوان یک فعال دانشجویی از مخاطب قرار دادن رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم دانشگاهیان و دانشجویان رو چه میدونید و در حقیقت به عنوان کسی که در دانشگاه حضور دارید و فضای دانش